أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب العالمين وتليل نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد غاسل المصطفى محمد. الله بيت الطيبين الطاهرين الهداف المهديين المنتجبين سيما بنية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. معزز مباركين سروران معظم و حضرات برادر خاطر شریف مستحضر است که سخن در آیات بینات سوره مبارکه نساء میباشد. آنی که الان قرائت شد و خوانده شد خدمت عزیزان آیه 115 و بعد از آن خواهد بود که امید است خدمت عزیزان بتوانیم آیات را بازگو کنیم. همان گونه که قبلا بحث کردیم در پایان آیه نجوا که آیه 114 هم بود خدمت عزیزان گفتیم که و من یفعل ذلک هر اون کسی که این شیوه های مقبول نجوا را عمل کند و به این شیوه رفتار داشته باشد با انگیزه این که رضای الهی را در نظر داشته باشد ابتغاء مرضات الله فسوف نعطیه اجرا عظیما. اجر عظیم الهی در انتظار چنین کسانی است و خداوند خود عطای این اجر می کند. بعد از اینکه این آیه تمام شد یه حجت و یه برهان قدیم اقامه می شود و یه به اصطلاح اتمام و حجتیست و دیگه کم کم روی به بس شکل و رنگ دیگری خواهد شد. و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى به هر کسی که مشاقه می کند با پیغمبر بعد از این که آشکار شد برای او هدایت و تبعیت می کند نه راه مؤمنان را سبیل مؤمنان و راه مؤمنان را تبعیت نمی کند نوبت نهی ما تبعیت می گردانیم به همان سویی که می خواهد درمه رایش می کنیم. خب ناچار این که واژگان را خدمت عزیزان ابتدارم و کلمات را توضیح بدیم تا مضمون روشن شد. کلمه یشاقق فعل و من یشاقق رسوله از ماده شق و شرق می آید. مشاقه در خود لغت به معنای معادات و دشمنی به اصطلاح همراه با عداوت و ستیزه است. هنگامی که انسان سمت و سوی خودش رو با کسی عوض می کند این رو مشاقه می گویند. رشته لغت هم همین است. از ماده شق وقتی کسی در یه شقی قرار می گیرد شق در لغت عرب جزء جدا شده از یه شیء است. وقتی ما جدا می کنیم یه شیء و از شیء دیگر این میشه شق. و من یشاقق الرسول اون کسی که جبهه خودش رو از پیغمبر جدا می کند مسیر خودش رو از رسول جدا می کند این میشه یه نوع عدالت و دشمن. منتها یه نقطه ظریفی رو اینجا بد نیست از خودم خدمت عزیزان یه قدری صدق برنگ ادبی دارد اما باز بعد برهای زیبایی هم دارد چه مطرح می شود. کلمه یشاقق در قرآن دو گونه استفاده شده است. به اصطلاح ادبی گاهی با فک ادغام گاهی به شکل مضارع گاهی شاقه گفته شده است گاهی شاقه گفته شده است. یعنی گاهی جدا شده اون قاف آخر تفکیک شده مثل اینجا و من یشاقق رسوله ممکن بود و من یشاقق رسول گفته بشه اما فرمود و من یشاقق رسوله. خود این فک ادغام و این که یشاقق رسول یعنی با یک به اصطلاح حلطاندنی و تکرار همراه باشد این یه ظریفه ایست در قرآن دیده میشه. یکی از نکاتی که شاید محققان قرآن کمتر به اون تفکر داشته باشن یا کمتر در این زمینه بحث کرده باشن، همون ارزش به اصطلاح فونتیک قرآن است. اون ساختار زبانی واژگان قرآن به شیوه ترجیح و اون بانی که در این بحث وجود دارد. یعنی میبینید خداوند وقتی که میخواد خشم و غضب رو خودش رو مطرح کند از این واژگان استفاده میکند که در اینها چه وجود دارد. به اصطلاح زمان شناسی اینها افتان نیستند، خیزانند. ان بطش شرب به کل شدید بدان قیدان بر بطش. اصلا خود کلمه بطش رو که میگید دهان شما پر میشه. ان بطش شرب به کل شدید، خشم و غضب و قدرت و عکس خداوند بسیار قویست و مقتدران است. اما وقتی که از اون طرف خداوند سبحان میخواد رحمت و لطف خودش رو بگوید، ازا سهل که عبا بیانی فعنی قریب بود و جیب و دقابت ادا، اصلا کلام چی میشه؟ رخلت پیدا میکنه. این های ضرارتیست که در جای خودش باید بحث شد و در قرآن وجود دارد. در اینجا فرمود و من یوشا به قرد رسود، اصلا با خود این غلطهی که در کلام ایجاد میشه این شفاق چی میشه؟ بیشتر میشه. این فاصله رو خداوند با همین فکر ادغام فاصله را هم فزونتر میکنه، با یه تعبیر ادبی مفهوم و معنا هم ارائه میشه. هر آن کسی که مشاهده و مقابله با پیغمبر میکنه، من بعد ما تبین له الهدی، بعد از آن که اتمام حجت در آن شد و تبیین شد و روشن شد هدایت کری الهی برای او، و یتبر غیر سبیل المؤمنین. خب این نکته رو توجه دارید، بارها در قرآن داریم نگامی که خداوند سبحان میخواد عقوبت رو مطرح کند، پایان شکوم جماعتی رو مطرح کند. این کلمه رو شما میبینید که من بعد ما تبین له الهدی، همیشه گفته این خداوند سبحان هیچ قومی را و هیچ جماعتی رو توبیخ نمی کند، تعذیب نمی کند مگر بعد از اتمام حجت. این قاعده ایست بین عاقلان و عاقلا که مطرح کردن بگر کسی تبیین و بیان نداشته باشه، اونگاه در صدد و عقوبت برایت این رو میگن قبط اقابه بلا بیان. یعنی این قبیحه که شما یک کسی رو دستور کار بهش نداده باشید بعد بیاید بگید که چرا کارت انجام نده؟ خب چه کار این خواستن انجام بده؟ تا زمانی که شما تکلیف کار ندارید به عنوان کار فرما، تدبر کار هم نمیتوانید داشته باشید. تا زمانی که اتمام و حجت نشده باشد در یه انسان، عقوبت و قهر خداوند سبحان متوجه نمیشود. در اینجا فرمود من بعد ما تبین له الهدی، بعد از اینکه حجت تمام شده است، اما این انسان که حجت درش تمام شده است حالا مقابل پیغمبر ایستاده است، حالا معادات و دشمنی با رسول می کند. این کسی که ممکنه مسلمان باشد، و یتبع غیر سبیل المؤمنین، و تبعیت می کند و حرکت می کند در غیر سبیل و راه مؤمنان. خب سبیل المؤمنین با کلمه این مطلبی که اینجا خداوند سبحان دارد مطرح می کند و بحث تبعیت که پذیرش عملی است و حرکت عملی است، این طور استفاده میشه که این سبیل المؤمنین چیست؟ راه مؤمنان کدام راه است؟ مسلم سبیل المؤمنین سبیل الله است، یعنی راه خدا. مؤمنین در چه مسیری حرکت میکنند؟ فی سبیل الله، در مسیر و در صراط الهی حرکت میکنند. از اون طرف میخوانید که هر اون کسی که تبعیت رسول میکند و من یطع رسول فقط اطاع الله، اون کسی که اطاعت رسول میکند اطاعت خدا کرده است، در مسیر الهی قرار میگیرد. پس اون کسی که با پیغمبر مقابله کنه و مسیرش رو از پیغمبر جدا کنه، این چی کرده است؟ این از سبیل و از راه الهی خارج شده است. خداوند سبحان و یتبع غیر سبیل المؤمنین به جای سبیل الله سبیل المؤمنین رو مطرح کرد، که در این حال هم شیوه و مشی و راه رفتن و دینداری مؤمنین مطرح شد که مؤمنین در چه صراطی حرکت میکنن، نتیجه تبعیت از پیغمبر چیست؟ یک انسان در سبیل الله قرار میگیرد و سبیل مؤمنین صراط الله است. ان هذا صراطی مستقیم فاتبعوه. خداوند سبحان راه و سبیل خودش رو در قرآن بارها مطرح کرده است و معرفی نموده است که صراط و سبیل الهی چیزی نیست جز همون اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم. پس در مجموع مطالبی که عرض کردیم، این سبیل المؤمنینی که خداوند متعال مطرح میکنند در اینجا، یعنی صراط الله، یعنی صراط مستقیم. به هر آن کسی که تبعیت میکند از غیر صراط مستقیم در مقام جنگ با پیغمبر یا مسیرش رو جدا کردن از رسول برمیآید، و اونگاه طبعاً از صراط مستقیم خارج می شود. کسی که چنین عمل می کند نوبل اولین کاری که ما باش انجام می گیم اینه که این رو در گزینش به اختیارش آزاد می زنیم و عقوبت اعمالش رو هم به ضمانت خودش خواهیم گذارد. یعنی اون که عمل می کند باید خودش پای عملش نشیند و نتایج عملش رو هم به عهده بگیرد. نوبل ما تولا می گردانی و را به همان سویی که رفته است. خب غیر از این نیستی؟ وقتی یک کسی این راه رو انتخاب کرده است، به تعبیر عامیانه هر کسی فرض کرده است، باید پل ارزونم بنشیند. اگر کسی مقابل پیغمبر رو مسیر غیر رسول رو انتخاب کرده است و صراط مستقیم خدا رو برنگزیده است، طبعا باید متوقع نتایج شوم آن هم باشد. نوبندگی ما تولا، ما این آزاد میذاریم در مسیری که رفته است میگذاریم برود، مانعش نمیشیم. در این راهی که میخواهد مسیر خودش رو ادامه دهد. یه نکته رو اینجا در حد یه اشاره مختصر که خیلی ضرورت طرح بیشتری شاید نداشته باشه که این غیر از سبیل المؤمنین رو گاهی مانورهای اهل سنت دارن روی این جمله آیه شریفه، یعنی به اصطلاح این کلام رو دلیل و مدرکی میدانن برای حجیت اجماع. وقتی میخوان بگم اجماع امت مثلا میتواند مدرک باشد برای خیلی چیزها، چون باید بعضی مسائل رو اهل سنت با اجماع درست کنن، ولی به خلافت خلفا رو برهان به این شیوه درست کردن. به تعبیر مرحوم شیخ انصاری اجماع اصل است برای اهل سنت، این اصل وجودیشون به اجماع بستگی داره. اون تفسیری که دارن به اونها به این حالی بعضن استناد میکنن و یک طبقه غیر از سبیل المؤمنین میگن راه مؤمنین را در کسی نرود نتیجه اون میشود که نوله ما تولا. اما از که این آیه شریفه دارد تبعیت از صراط مستقیم رو مطرح میکنن. سبیل المؤمنین یعنی صراط مستقیم، میشه مؤمنین در صراط مستقیم نباشن؟ اگر نیستن که مؤمن نیستن. اگر در صراط مستقیم هم چون که صد آمد نمت هم پیش ماست، وقتی ما صراط مستقیم رو مطرح کردیم راه و مسیر مؤمنان هم در جای خودش مطرح میشه. به این بحث شد خیلی ارتباطی با اون قضیه که میخوان بعد از عالمان اهل سنت استفاده کنن نداشته باشه. اینو در حدی که فقط ذهنیت ایجاد بشه عرض کردم برای عزیزان و ابلا بحث مفصل تری دارد که موضوع اون اینجا نیست. فرمود نوبت دهی ما تولا، ما این رو به سوی خودش واگذار میکنیم و برود به اون سویی که انتخاب کرده است و برگزیده است برای کیش. و نصله جهنم، این در دنیا و در سرای اخروی و عقوبت الهی جهنم الهی در انتظار است. پایان مخالفت با پیغمبر، پایان جداسازی مسیح از صراط مستقیم و صراط نبی مکرم به دوشش بحر خداوند است و دوزت الهی است. فرمود اون رو وارد میکنیم و مقیمش میکنیم در جهنم. و اونگاه به ساعت مسیح را، این هم به عنوان به اصطلاح حشر ملیح مطلب تموم شد دیگه، و نصله جهنم. اما به ساعت مسیح را زمن متوجه باشه این بد عقوبتیست، بد پایانیست اگر این مسیح رو انتخاب کنه. بدون به کجا منتهی شود بد چنین کاری رو انجام بدهد تا حجت تمام باشد. و ساعت مسیح این الله لا یعلم فرا انجوش رکنه و یه در فرما دو نظامه که در اندشا بحثی قدی داره جدیتر میشه. فرمود خداوند سبحان لا یعنی فرا نمیبخشد این که شرک شده او ورزیده شود. خداوند شرک رو نمیبخشد و یه در فرما دو نظامه که در اندشا، اما کمتر از شرک رو خدا میبخشد. خداوند گناه شرک رو هرگز نمیبخشد، اما گناهان کمتر از شرک اینها مشمول مغفرت الهی واقع میشه. اگر کسی واقعا از سویدای دل و جان بازگرده و به سوی خداوند بیاید، همیشه گفتیم درد گشوده است و از باری تعالی پیش شرطی نگذاشته برای این قضیه. هر کسی که میخواهد هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو، این درد باز است و پذیراست از باری تعالی انسان خواهد. اما میفرماید اگر شرک باشد گناه ان الله لا یغفر، خداوند شرک رو نمیبخشد، کمتر از شرک رو میبخشد. این هم البته لمن یشا، برای اون کسانی که در حال جدی میان، اینا میشن من یشا. اون کسانی که شوخی نمی کنن، گاهی در متون فرمایشات معصومین داریم اون کسی که بازی می کند با استغفارش، یعنی اون کسی که استغفرالله بازیچه ای براش شده است. این فقط استهزاء به ربه، این نعوذ بالله بر استجیر بالله خدا رو به استهزاء گرفته است. و کسی که با خدا چنین برخورد کند پایان او مشخص و روشن است. پس بنابراین اگر کسی صمیمانه و به جد بیاید در گشوده است و در کمتر از شرک مورد لطف و مغفرت خداوند قرار میگیرد. و اینجا پیام داره ارتباط آیه با قبل و بعد ادامه بحث رو با خدمت عزیزان عرض کنیم. اما یه نکته جای ترمون اینجاست، اون این که این آیه که الان گفته شد آیه 115 است، در ادامه همون آیه 115 مطرح میشه. این همین آیه رو با همین عبارت و تو همین سوره با هم بحث کرده و کامل اونجا ظرافت تفسیر این رو هم گفته، هیچ فرقی هم عبارت نداشت. آیه 47 یا 46 اگر اشتباه نکنم، آیه 47 همین سوره مبارکه نساء فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تا اینجا این همین مطلب تکرار شد. اونجا بعد یه ذیل و دنباله ای دارن آیه، به اینجا چیز دیگه ایست. من حالا این اصلی که میخوام استفاده کنم تا به ترجمه بگم و بعد پیام آیه مطرح میکنم. یکی از نکات بسیار ظریفی که در قرآن وجود دارد بس تکرار مضامین در قرآن است عزیزان. یعنی در قرآن تکرار یه اصل قرآنی است، خود تکرار. مستحضر تکرار در میدان تعلیم و تربیت ضرورت دارد. یعنی در به اصطلاح ادبی میگفتن در زبان عرب الدرس حرفون و تکرار و الفون، درس یک کلمه اما تکرار اون هزار کلمه. کل ما کرره قرره، هر چیزی که تکرار می شود تثبیت می شود. اینو در زبان عربی می گفتن. در بحث آموزش و لرنینگ اینو مطرح می کنن در روانشناسی، ما در مدیریت این رو داریم، این بحث مطرح می شه که خود تکرار یه اصل کارآمد است. پرنسپل آف ریپیتیشن، خود اصل تکرار به عنوان یک اصل قابل قبول و پذیرفته شده در این ایده‌ها و حوزه‌ها دیده میشه و استفاده میشه. اما نکته‌ای که میخوام عرض کنم خدمت عزیزان اینه، تکراری که در قرآن وجود دارد و اصل تکرار قرآن غیر از این نواحی سیستم مطرح میکنه. یعنی خداوند در قرآن مطالب و مفاهیم رو تکرار میکند، اما تکرار در قرآن یه لطائفی درش وجود داره. یعنی هر نکته‌ای که در قرآن نوعاً تکرار میشه با یه زیادی ها و تغییر قالب هایی است. نمونه از این کنم خدمت شما، این جریان عصای موسی رو بارها در قرآن دیدید. جناب موسی علق عصاش، چی دارید دستت عصاس میهنه؟ بندازید عصا این دست بچه میشه. فعضاه یه حیت و تسعا، یه مرتبه این یه ما میشد که به شدت حرکت میکرد و میشه تاف. خب این عصای موسی افتاد و ما شد. تسعا از ماده سعی میاد، این شتاب سریع، این میشتاب به سریع حرکت میکرد. خیلی هم به مارهای معمولی بودن. اما در آیه دیگه عین این مضمون تکرار میشه، موسی عصا را انداخت فاذا هی ثعبان مبین. ثعبان به مار بوا بفرمایید، به مارهای درشت بزرگ سنگی. فاذا هی ثعبان مبین، یه اژدهایی شد، یه مار بزرگی شد که همون اژدها هم مثلا مونده در ذهن و خاطر تا اینکه مار مثلا فرق بفرمایید. این مفهوم رو خداوند داره تکرار میکنه. بیش از این هم تکرار شده این بحث در قرآن. اما همین دو مورد تکرار رو که نگاه میکنید، هر کدام از اینها یه لطیفه و ظریفه یا از بحث داره مطرح میکنن. مارها وقتی که کوچکن، به اصطلاح اینها حجم کوچکتری دارن، سریع حرکت میکنن، شتابشون زیاد است. اما این مارهای درشت و بزرگ، اینها چی هم دیر از خواب بیدار میشن. حکایت اون مارگیر رو خدمت عزیزان عرض کردیم، بارها که یه مار خیلی عظیم و جسیمی رو مثلی نقل میکنه پیدا کرد و بعد گفت خیلی خوب است دیگه، بازارگرمی خوبی میکنی، آورد این رو وسط جمعیت بساط کرد و این مار کم کم به جنبش اومد و این گرمی مردم و گرمی جمعیت رو یه مرتبه این حمله کرد به طرف خود مارگیر. اول درزی درون کوزه افتاد، این سراغ عرض خدمت رو خود مارگیر رو گرفت، اومد سراغ این اتدا. اون استفاده اخلاقی که میخواد مثلی از این جریان بکنه، بعد کاری تموم میشه که مادر بوت ها بوت نفس شما سان دگر بوت ما این بوت اجداست، نفس اجدرهاست، او چه خوبده است، از کم بیالتی افسرده است، در وجود همه ما انسان ها اجده ها وجود دارد، اما اون شرایط مناسب و بستر وقتی براش فراهم میشه بعد بیدار میشه اجده های خوبده ما. اینا بسار اخلاقی اونجاست، هر زیاده دارد. مراد این قسمت بود که وقتی اجده ها بخواد حرکت کنه باید جنب و جوش باشه، گرما باشه، بعد چند کم حرکت کنه این اجده. خداوند به صحبت این مفهوم رو تکرار میکند که این رو برساند. اون معجزه این که موسای شدیل ارائه میدهد، عصای موسا ماره میشود، اما مالی که از جهت حجم ثعبان است، از جهت اندازه عظیم است، اما از جهت فعل و انفعال اصلا مثل مارهای بزرگ نیست، بلکه حیتون تسوس، بلکه مثل مارهای کوچک، مثل مارمولک اصلا حرکت میکند و سریع را میرود. این اجازه نصاص که به این شیل عمل میکنند. مفهوم تکرار میشه در قرآن، اما به چه شیلی؟ به شیلی که هر تکراری که در قرآن دیده میشه یه بعدی افسوده میشود، یه نکته تازهی در کنار این تکرار گفته میشه. این اصل بسیار مهم نیست. اگر ما هم بذاریم این اصل رو داشته باشه، یعنی ما هم وقتی چیزی رو تکرار میکنیم در گفته هامون، در مطالبمون، اگر بتونیم همراه با یه مطلب نوعی این تکرار رو بیاریم، بعد ملال تکرار هم از ذهن میرود، دیگه یه حلاوتی در تکرار وجود داره. حالا اینجا خداوند سبحان فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. عین این مطلب در آیه 47 این سوره اومد، اما اونجا به دنبالش اومد لمن یشرک بالله فقد افترا اثما و بهتانا عظیما. هر کسی که شرک به خداوند می‌ورزد، این یه افترا و دروغ و بهتان بزرگی رو به خداوند سبحان بسته است. یعنی زیربنای شرک در چیست؟ در دروغ است، در نیرنگ است، در اوهامات و ایهامات است، در چنین چیزی است. اما اینجا وقتی که خداوند مطلب رو مطرح فرمود، فرمود و من این آخر آیه و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا مبینا، ضلالا بعیدا. و هر کسی شرک به خداوند سبحان می‌ورزد، این در یک گمراهی بسیار دور از حقیقت می‌افتد. مطلب تکرار شد، اما اونجا زیر بنای شرک رو مطرح کرد خداوند سبحان، اینجا نتیجه شرک رو فهمید. این شد تفاوتی که موجب میشه که این تکرار همراه با فائده نو و مطلب تازه میشه. ولو تکرار شد، اما تکرار انگیزه داشت و این تکرار با اون مطلبی که اونجا گفته شد فرق کرد. اونجا زیر بنای کار رو فرمود خداوند سبحان، اینجا نتیجه کار رو مطرح میکنه که شرک شما رو به یه ضلالت و گمراهی بسیار بعید و گمراهی بسیار دور از حدی میبرد و رهنمون میکنه. خب این مطلب کلی گفته شد، ان الله لا یغفر ان یشرک به. سوال اینجاست که الان بحث تبعیت از پیغمبر بود، این که این مقابل پیغمبر اگر مسلمانی ایستاده است چنین و چنان میشود، به جهنم میرود، چه میشود؟ بعد اینجا فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به، مشخص میشه خداوند دارد مورد قبلی رو از مصادیق شرک مطرح میکنه. یعنی اگر یه مسلمان جبهه گیری در قبال رسول خدا میکند، پیغمبر گفت این، او میگوید آن، اگر یه مسلمانی حجت براش تمام شد اما گفتار پیغمبر رو نپذیرفت و جبهه مقابل رسول خدا گرفت، این به نص صریح قرآن از مصادیق شرک شمارده میشود و همون عقوبت شرک رو دارد و همون نتیجه شرک رو دارد. این به هر حال اگر اومده است و مسلمان شده است و میداند که گفتار رسول خدا ما آتاکم الرسول فخذو، اونی که پیغمبر گفته است باید گرفت، و ما نهاکم عنه فانتهوا، اونی که پیغمبر گفته است ترک باید ترک بشه. اگر کسی حجت براش تمام جایگاه پیغمبر رو میداند و لکن فی رسول الله اسوه حسنه، الگو بودن پیغمبر رو برای کل جامعه اسلامی میداند، آن مقابل پیغمبر این مسلمان اظهار نظر میکند و میایستد و رأی پیغمبر رو مخدوش میکند و حرف خودش رو به کرسی مینشاند، این شرکه. این در امر خدا و در فرمان خدا بخشی از نظر خودش رو چکار کرده است؟ انتقام میکرده، شریک کرده خودش رو با خداوند سبحان در مقام دستور و در مقام انتخاب و فرمان. این مثال شرک محسوب میشه. این رو خداوند سبحان ارتباط میده با اون بحث قبلی و من یشاق رسول و همون مقابله کردن با پیغمبر. لطیف کار در این میاد، از وجودت گر بود موی به جان، بی وفا خانم تو را سر تا وفا. اگر انسان کارش وانجا بکشد که بخواد خودش رو در قبال قانون خداوند سبحان مطرح کنند، یعنی بخواد رقل خودش و میل خودش رو باید در بر حکم خدا قرار بدهد، بر حکم رسول قرار بدهد، این میشه شرکت اندر کار حق نبود. این میشه قاطی کردن با خداوند سبحان. و انسان با هر کسی قاطی کند با خدا نمیتواند قاطی کند، شرکت اندر کار حق نبود. فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به، خداوند شرک رو نمیبخشد. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مثل اینکه شما یه بیماری هایی دارید
یک جهده هایی دارید که دیگه اینها درمان پذیر نیست. طبیب میگه از ما و دانش پزشکی کاری بعد نمیاد. شما اروپا برید، آمریکا برید، نمیدارم هر سوی جهان برید، دیگه از دانش پزشکی چیزی بعد نمیاد. عزیز من مطلب تمام و سلام علیکم و رحمت الله. این میشه شرک. گاه میگن آقا اینجا نمیتونیم درمان کنن، اما فلانجا درمان میکنن. این امروز به شرک نرسیده است. جان و روح ما بیماری هایی دارد که قابل درمان است، یه بیماری هایی دارد که دیگه کار با اونجا میرسه که درمان نمیشود. سرآمد اینها شرکه. شرک بیماری است که اگر فرو رفت در جان و روح انسان به انسان مشترک شد، اینجا دیگه متاسفانه و لئن اشرکت لیحبطن عملک، مجموعه اعمال برباد میرود. خب این دو خداوند صبحان فرمود و انز کردم که نتیجه هم مفرح شد و من بشرک بالله فرد زلد زلادم به ایدا. این یه گمراهیست بسیار بسیار دور از حق که دیگه این نزدی که به حق نمیشه. نتیجه شرک آن با آن فاصله گرفتن است و این زاویه روز به روز داره افزوده میشه. این یدعون من دونه الا انافا و این یدعون الا شیطان مریدا. اون کسانی که مسیرشون رو عوض میکنن، اون کسانی که حالا داره خداوند گوشه هایی از شرک رو مطرح میکنن، اون بحث قبلی مقابله کردن با گفته پیغمبر بود. من مسلمان میگم پیغمبر اینو گفته است، من اینو میگم، این چه شرک؟ رسول خدا گفته است این کار رو بکن، من میگم نکن. عقل من میگه این کار نکن، این چه شرک؟ اگر قول پیغمبر باشه، پیغمبر به من گفت که افعل چزا این کار رو انجام بده، دیگه این کلام خداست، فرقی نداره. یعنی به من گفته رسول فقط اطاع الله، اطاعت رسول در نفس سلیه قرآن اطاعت خداست، این فرقی نمی کنه. پس طبعا اگر من گفتم یا رسول الله این کار رو انجام، شما گفتید انجام نمیدهم، معنیش این میشه که خدای تو این کار رو گفتی من انجام نمیدهم، یعنی این رو قبول ندارم، اون کار رو قبول دارم، میشه شرک. یعنی میشه ما قاطی کردیم با خدا، این استاد شرک. این یه نوع. حالا در آیه بعدی نوع دیگه رو خداوند مطرح میکنه. این یدعون من دونه الا اناسا. ادعی که اینها شرک در عبادت دارند و جز خداوند سبحان رو میکنند، این یدعون. بارها این رو عرض کردیم خدمت دوستان که در قرآن یدعون از ماده دعا میاد، یعنی خواندن، یعنی صدا زدن، این یدعون. اما توجه دارید که فراوان در قرآن کریم یدعونه گفته شده است و چی اراده شده است؟ یعبدونه، یعنی دعا و عبادت جایگزین هم در قرآن به کار بسته می شود. مثلا در اون آیه شریفه ای که خب خیلی اونس دارن دوستان و دوستان می دارید این آیه رو بشنه می دنید و لذت می دارید، ادعونی استجب لکن. خداوند فرمود بخوانید من را، ادعونی استجب لکن. اینجا خودش لطفی هم در این آیه وجود دارد. وقتی خداوند ما رو دعوت کرد دیگه هیچ پیش شرطی هم نگذاشت، بخوانید، نفرمود که اگر چنین بخوانید اگر چنان بخوانید. توی این آیه چیزی گفته نشد، اگر چیزی گفته شده جای دیگه است. توی این آیه لطفی وجود دارد، ادعونی استجب لکم. نفرمود هم که مثلا سوف استجب لکم، ثم مثلا استجب لکم، پس ما اجابت میکنیم، بعد ما اجابت میکنیم. نه، اصلا هیچ فاصله بین اجابت و دعا خداوند در اینجا قرار ندارد. استجب هم نگفت، کمترین حرف رو نگفت که فا باشه. فرمود ادعونی استجب لکن، هیچ معطلش نکنید، ادعونی استجب لکن. گاهی در قرآن مثلا خداوند فعل متکلم معلقهی به کار میبرد، جمع به کار میبرد، مانند امنا و محنون از زل نزش، مانند خیلی از موادی که در قرآن وجود دارد. اما گاهی متکلم وحده میاد، متکلم وحده این تنها. خداوند جمع و مفرد نداره. اگر جمع به کار میبرد یا مفرد به کار میبرد، اینا حکمت‌ها و علت‌های خاصی دارد که چنین استفاده میشه. در اینجا فرمود ادعونی استجب، نفرمود نستجب، بخوانید ما اجابت میکنیم، فرمود بخوانید من اجابت میکنم. یعنی خود این استجب چه رو میرساند؟ لطف خاص رو میرساند، لطف خصوصی رو میرساند. بخونید من خودم هستم، ما حواس رو داریم، ادعونی استجب لکم. هنوز خیلی نکات لطیف داره، دیگه از بحث خارج میشید. ادعونی استجب لکم. خب این عرض به خدمت جناب عالی اینجا، ان الذين يستكبرون عن عبادتي، توجه فرمودید، ادعونی، بخوانید منو، دعا کنید منو، استجب لکم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، دنباله آن هست. اون کسانی که استکبار میکنند از عبادت من، اینجا باید خداوند چی میفرمود؟ باید میفرمود ان الذين يستكبرون عن دعائي، چون فرموده بود ادعونی، نفرموده بود اعبدونی، دعوت به دعا بود. بعد میگه اون کسانی که عبادت میکنند اینها داخل در جهنم میشوند. یعنی عبادت جای چی نشست؟ جای دعا نشست. اینه که دعا جان به اصطلاح و روح عبادته. انسان وقتی میخواد خداوند سبحان را عبادت کند باید ابراز کند این عبادت را، و یکی از بهترین شیوه های ابراز دعاست. ابراز حاجت است به حضرت بی‌نیاز و غنی صمد، لذا طبعا دعا همون عبادت است و عبادت همون دعاست، بلکه دعا مخل عبادت. در اینجا فرمود این یدعون من دونه، یعنی این یعبدون من دونه، اون کسانی که این یدعون من دون، اون کسانی که عبادت میکنن جز خدای را، این شرک در مقام عبادته. اون کسانی که عبادت میکنن جز خداوند سبحان را بدونن این یدعون من دون یه لا اناس را، اینها دارن اناس رو عبادت میکنن. کلمه اناس جمع مؤنث است، یعنی اینها دارن مؤنثی را عبادت میکنن. و یعنی چی مؤنث؟ این چه معنی است که خداوند در اینجا مطرح میکنن؟ ادبی از مفسرین به ذهنشون اومده است که به لحاظ اون برداشتی که جامعه از انسا دارد، از مؤنث و انسا دارد، خداوند دارد با فهم خود همونها باشون صحبت میکنند، چون این کار شده در قرآن. وقتی که ادعا میکنند جامعه جاهلیت عرب که ملائکه الله دختران خدا هستند، بعد خداوند با زبان فهم خودشون بهشون میگه جدل داره میکنه، خدا باشه این جدله، خدا داره جدل میکنه. الکم الذکر و له الانثى، آیا شما پسران برای خودتون برمیدارید دختران یا جا به خدا میدید؟ میگید خدا چه بکنه با عروسی اینا، با جهیزی اینا، با مشکلات تورم اینا، خدا با اینا چه بکنه؟ الکم الذکر و له الانثى تلک اذن رسمتون زیزا، این یه قسمت ناعادلانه است، اون قسمت صحیحی نیست، این کار نکنید. یا مثلا فرض میکنه در زبان مادر از به اصطلاح امرأه عمران مادر مریم، وقتی که زایمان میکند بعد میگه لیس الذکر و کالانسا، ای بابا خدای ما نظر کرده بودیم که رب اینی نظر کلا که ما و فی بطنی معرره را، ما نظر کرده بودیم که بچه که در شکم داری این پسری بشه، این پسر رو خادم مسجد الاقصا کنیم، اما حالا که دنیا آمده است دختر به دنیا آمده است، خدا ولی این سجده چرا کرد اونیسا. البته ما رو در آل عمران تفسیرش گفتیم و کاملا روشن بوده که ما رو این بانو چه بوده است، میگن ولی این سجده چرا کرد اونیسا، این که اون نمیشه. به لحاظ اون ذهنیتی که در جامعه وجود دارد و اون تفاوتی که میان جنس مذکر و مؤنث قائل میشن، گاهی با همون زبان فهم خود اونها با اونها صحبت میشه. ادبی از مفسرین گفتن خداوند اینجا چنین صحبت کرده است، ای یدعون من دونه الا اناسا، اینها یک چنین موجوداتی رو دارن عبادت میکنن. اما ظاهرا با قرینه قبل و بعد و عرض به خدمتتون به ای یدعون الا شیطانا مریدا، اینجا این مراد نیست، بلکه اون که خداوند سبحان داره در اینجا مطرح میکنه خیلی ساده میشه بهش رسید. کلمه انسا خود لغت انسا و مؤنث از ماده چی میاد؟ از ماده انف الحديد. انف در کلام عرب به معنای انفعال و لینت است، انفعال و لینت است، انفعل و لانه. انف الحديد اون آهنی که زمخت نشده، اون آهنی که خیلی حالت زمختی پیدا نکرده است، شکل میپذیرد، این میگن انف الحديد. اما وقتی که این آهن دیگه جوری میشه که دیگه شکل نمیگیرن، این دیگه عنف نیست، این میشه ذکر و حدید. دقیقا هر دو واژه مؤنث و مذکر از استعمالات زبان اصفهان است، هر دو از استعمالات به اصطلاح آهن، و در همین باب و در زبان فلل به کار برده میشه در کلام عرب. به طور کلی عنف به معنای به اصطلاح نرمش و لینت است، انفعال است. حالا با همین معنای لغوی آیه رو نگاه کنید، این یدعون من دونه الا اناسا، اینان که دارن غیر خدا رو عبادت میکنن، اینها یک موجودات منفعلی رو عبادت میکنن، این موجودات فاعلی را. هر موجودی جز خداوند سبحان عبادت شود، این موجود مظهر انفعال نه مظهر فعل، یعنی خودش اسیر و در کف قدرت خداوند سبحان است، قدرت خداوند غالب و قاهر است، شما کدوم موجود دارید جز خداوند سبحان که فاعل علی الاطلاق باشد و اختیار در فعل داشته باشد به معنای مطلق اون؟ این فقط اوست که ان الله علی کل شیء قدیر، ان الله علی کل شیء علیم. این فقط مال خداست. تمام موجودات عالم را اگر نگاه کنید در وجودشون انفعال دارند، یعنی اینها تحت تأثیر قدرت خداوند و فعل الهی هستند و اینها فاعلیتشون تحت تأثیر انفعالشون. فرمود این یدعون من دونه الا اناسا، هر موجودی که اینها جز خدا عبادت می کنند یه موجودات ضعیف انفعالیست، یه موجوداتی که متأثر از تأثیرات خداوندیست. حالا چرا این جمله رو خداوند مطرح میکنه؟ چون به هر حال در ذهن ما انسان ها از فلسفه ها اون که ما در عبادت داریم چیست؟ نیاز است، حاجت است، نفع است، دفع ضرر است. یدعون ربهم خوفا و طمعا، خداوند میگوید که انسان ها خدا را عبادت میکنن و اینها نگاهشون به خوف و طمع است، یعنی هم میترسن از خدا که خدا را عبادت میکنن، هم امید دارن به خدا، هم دوست می‌دارن که به هر حال مشمول لطف او گردند، به هر حال از به خدمت برایشون خیر دارن، هم در این حال در شر رو ببندن. یعنی ریشه و ریز ساخت عبادت برای خیلی از انسان‌ها، کثیری از انسان‌ها همین ترسیدن و جلب دفع ضرر بفرمایید و جلب منفعت. با توجه به این شناختی که در ذهن انسان‌ها و این سابقه ذهنی، قرآن فرمود ان یدعون من دونه الا اناسا، شما خیال نکنید اگر غیر از خدا چیزی رو عبادت میکنید اون شی میتواند مظهر خیر برای شما باشد، هیچ فرقی نیست. خود اونهای موجودات منفعلی هم که در ذاتشون حاجت به خداوند سبحان دارن، حالا هر کی باشن، میخوان زنده باشن، میخوان یه انسانی رو شما عبادت کنید، میخواید نفستون رو عبادت کنید، میخواید بت رو عبادت کنید، میخواید عذرخواهی میکنم گاو یا نمیدونم حیوانی رو عبادت بکنید، هر چی رو شما عبادت کنید جز خداوند سبحان، اینا همه موجودات حاجتمند، اینها موجوداتی هستند که تحت تأثیر اراده و اختیار خداوندی هستند و به امر او به وجود آمده هم به امر او از میان برداشته میشوند و قضایای این چنین است و نپندارید که اینها میتوانند حوائج شما رو رفع کنند، بلکه کار از اون که برمی آید فقط اوست. مرغ جا میرود که چی نبود، نه به جا میرود که چی نبود. اگر میخواید اون نفع و ضرر باشد فقط یه جا باید برید، بدانید که به ید کن لا به ید غیره که زیادتی و نقص، همونی که در شعبانیه میخوانید خدایا در دست توست نه در دست دیگران، کاستی و فزونی من، زیادی و کمی من، این در دست توست که یزید و ینقص، خدا میانساید و میکاهد، فزون میکند و میکاهد. فرمود این یدعون من دونه الا اناسا و این یدعون الا شیطان مریدا، هر چه جز خدا عبادت میشه ولی این خط شیطانیست. اونهایی که جز خدا رو میخوانند به عبادت جز خدا میکنند، اینها نمیخوانند مگر شیطان مرید را. از صفات شیطان در قرآن کلمه مریده، کلمه مرید از معنی مرده، مرد و مرده، نه این مرد فارسی که ما میگیم، این فارسیست که ما میگیم رجل، نه کلمه مرد در لغت عرب مرده، وقتی که یک درختی فرض کنید مثل خیزید و خزارید که هنگام از خزان است، باد خنک از جانب خارز وزان است، احوان به تعجب سر انگوش یزان است، کندر چمن و باغ نه گل باند و نه گل باند. وقتی که میاد فصل پاییز و این برگ درخت ها میریزد، عرب میگوید که مردت شجره، مردت شجره، یعنی آری و خالی شد این درخت. اصلا کلمه مرده به معنای این که یه چیزی بی تعلق باشد، دیگه هر چی دارد بریزد، از میان بره. اینجا کلمه مرده به کار برده میشه در کلام عرب. از استعمالات میدارم به این عرض به خدمت نوجوانانی که هنوز مو به صورتشون در نیومده، در کلام عرب نوجوان 13-14 سالی که هنوز مو نداره صورتش ولی شرم آورده، در کلام عرب میگن امرد، امرد، اصلا این ماده نیست، یعنی هنوز برگی نه به اصطلاح عرض به خدمتون بار و صورت ننشسته، بهش میگن امره. اون درخت هم وقتی که برگ‌ها می‌ریزد و خالی میشه، خالی شدن درخت چه حالتی داره؟ رقت مومن به حال بید که اوریان بر لب جو بیستاده بر روی یک پای زمانی زرستانی ها برز میکردن خدمت دوستان، حالا زوغ عدیبانه بعضی اشعارا اینطوری بوده است، یکی باریه گفته است، یکی زرستانیه گفته است، ای که به فصل بهار رفته به بستان، حال بیا بهاران ما تو تماشا، تو تو زمستان بیاد میشه خلاف است. فار نگو دامو چون این سرو گل گوشه ایمان خرابه منده به کسران رقتم آمد به حال بید که اوریان بر لب جوب ایستاده بر روی یک پا. تشبیه شاعرانه است دیگه. رقتم آمد به حال بید که اوریان بر روی جوب ایستاده بر لب جوب ایستاده بر روی یک پا. وقتی درخت اوریان میشه و آری میشه میگن مردت شجره. یه حدیثیه که تو معنای یه بعضی ها موندن احل الجنت جرد و مرد. گاهی بعضی ها خوندن احل الجنت جرد و مرد. اصلا خود حدیث مقداری حالت خاصی داره در تلفظ. احل الجنت جرد و مرد. موندن این جرد مرد این به چه زبانی است؟ این چه تلفظی است؟ این چه معنایی دارد؟ دیدم کسانی که از پس معنا برنامه مدن در این حدیث در نوشته ها شد. ما این چه کلمه جرد و جرد نقطه مقابل اشعره. یعنی اون کسی که مو زیاد داره در بدنش میشه اشعر، اونی که مو کم داره در بدنش میشه جرد. یعنی اون حالت پاکیزگی و به اصطلاح اون کمویی و نظافت بدن و اون پاکیزگی. زیبایی ظاهری، زیبایی ظاهری کلمه این به قرینه این جردی که اینجا اومده است. اون مرد یعنی آری شدن و خالی شدن. اهل الجنه بهشتیان اینها وقتی پا به بهشت میذارن هیچ ناخالصی جسمی ندارن، وجودشون پاکیزه در نهایت زیبایی جسمشون و روح اینها آری است از هر ناپاکی. و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر المتقابلین. اهل بهشت دیگه نه کینه دارن، نه بغض دارن، نه بدخواهی دارن. اینها پاکیزه که پاکیزه پا بهشت میگذارن. دروغ و بروغشون پاکیزه است. میشه اهل جنت جرد و مرد. جرد و مرد. خود کلمه مرده پس دقت فرمودی این معنا را دارن. حالا این لطیف اون لطافتش اینجا این استعمال به دست میاد که فرمود این از اون الا شیطان مرید. شیطان خداوند مرید میگه چی؟ یعنی موجودی که آری است. هیچ چی نداره. شیطان هیچ چیز برای عرضه کردن ندارد. شیطان هیچ چیز ارزشمندی ندارد. نه گفته ارزشمندی دارد، نه راهنمایی ارزشمندی دارد، نه عمل پسندیده ای از او سر میزند. پس اینا دارن دنبال چی میرن؟ این از اون الا شیطان المرید. هر دعوت بین خدایی که رنگ و بوی شیطانی داشته باشد آری از هر خیر و منفعت پایدار است برای انسان. پس فرمود اون کسانی که عبادت خود غیر خدا می کنن اینها موجودات منفعل و متأثری رو دارن عبادت می کنن. یک دوم این یدعون این را شیطان مرید. هر چی جز خداوند سبحان عبادت می شود خط شیطانی است، دعوت شیطان است. اون هم کدوم شیطان؟ شیطان که هیچ هنری نداره، موجود بی هنر است، آری است، هیچی نداره شیطان برای ارائه کردن جز فریب و غرور. این چنین اینی که خداوند سبحان گفت باید یه فباحتی انجام بشه. زمانی از می کردم مثلا فرض بفهمید شما، حالا با کتابی رو نمیگیم که مسیحی یهودی رو نمیگیم که مثلا فرض بفهمید اختلاف فتوا باشه درش، یه کافر ملحد، یه زندیق، یعنی یه مادی دهری کمونیست، یه ماتریالیست به معنای تمام. خب این مسلمه به اتفاق جمیع عالمان دینی شیعی سنی تمام عالمان مسلمان بدون یه نفر استثنا میگن این نجسه. میگن این نجس، میگن این نجس، میگن رطوبت بدن که این نجس دست نزدید بهشون. بعد نجاسات رو میشمارن. خب میگن نجاسات 10 تاست در اسلام. همین کافر رو جز به نجاساتی میشمارن که قبلش رو میدونید چیه اون نجاسات دیگه من اسم این دارم. این هم در همون رو تک میشمارن. بعدش هم میگن خب بعد میگن که این کافری که الان مثلا چه این حالتی رو داره این الان رفته از حمام یه دوش خیلی عالی هم کم بود آب هم نبوده دوش هم خوب کار میکنده، یه دوش خیلی عالی سرشاری هم گرفته است، یه دوش اول دوش دوم خوب کامل از به خدمتون دیگه سوپر دوش شده از کارش مثلا فرض بفرمایید. حالا از حمام اومده بیرون از اثر کلون خیلی زیبا یه زدا صفاک و پاکیزه خود شما هم دیدید که هیچ چیم نخورده دست هیچ چیم نزده. خب بفرمایید کجاش نشسته؟ چه نجاستی داره؟ تقیه میگه از حمام در اومده دست بهش نزنی مبادا خوشگو رو بگیری، لنگو رو بگیری، مبادا حوله رو بگیری. این نکته ضعیفی اینجا وجود دارد. یکی از عواملی که
حکم به نجاست کافر در اسلام میشه، اون بینونت و فاصله ایجاد کرده بین این کافر و بین مسلمان است. یعنی وقتی که شما میگید این کافر بده، همون مصداق کاملش رو گفتیم، همون کافر ملحد ضد خدا، نه یهودی و مسیح، این کافر بده، آن نجسه، تا که میگید نجسه یه قضاوتی، یه ناپسندی و یه کراهتی در روحتون ایجاد میکنه، عذرخواهی میکنه. گفتم مگس نجس نیست، اما دلشورا میاد. وقتی اومد رو قضا نجس، هیچ کسی نگفت اگر مگس مثلا فرض هم این قضا نجس میشود یا چه میشود، نه. اما دیگه میگن برداری بیم قضا، این برداری این قضا رو اگر ممکنه چیز دیگه بیم، نان پنیر بیم، ما این قضا رو بیم. خود این حالت هست وقتی که خداوند سبحان حکم میکنه این کافر این چیه نجسه، این اصلا یه فاصله بین شما و بین کفر، یه بحث روحی نیست، بیشتر از اون که جسمی باشه روحی است، اصلا یه ناپاکی ایجاد میکنه. خداوند سبحان فرمود ای یاد اون الا شیطان مریدا، حالا میخواد خداوند برای شیطان بین ما و شیطان یه قباحتی ایجاد کنه و شیطان رو در ذهن ما دورش کنه، زشتش کنه. فرمود لعنه الله، همون ملعون رو میگیم ها، لعنه الله، خود خدا در اینجا شروع میکنند به چی؟ شروع میکنند به لعن کردن. لعنه الله، خود خدا میگه خدا او را لعن کند. یعنی دارد اون قباحت شیطان به خداوند سبحان تنگی میکنه، به زبان ما میگذارد لعنه الله. خود لعن یعنی چی؟ اینو در سوره نور مفصلتر از کردیم که اون قباحت این مسئله تو ذهن بردن ایزان بود و اشاره کردیم در مرشد. لعن یعنی ال ابعاد و ال رحمه، یعنی دوری از رحمت. وقتی با یک کسی با غضب و با قهر برخورد میشه، اون میشه ملعون. بیشترین قهر و غضب خودمون چیست؟ مال همین موجود است. فرمود لعنه الله، خدا او را لعنت کند. حالا این شیطانی که ما تا اینجا گفتیم، این به این سادگی نیست ما بگید مثلا هر کی جز خدا عبادت میکند او شیطان عاری از هنر را و شیطان بی هنر را عبادت میکند و خدا شیطان را لعنت کند. ما کجای کاری ببینید شیطان چه میکنه با ما و شما؟ و قال این شیطان همون کسی است که گفت لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، خدایا من اخذ میکنم و میگیرم، اخذ یعنی گرفتن با قدرت، من میگیرم از بندگان تو یه نصیب مفروضی را، یعنی یه بخش های جدا شده از بندگان تو رو من اینا رو تو مشت میگیرم. عجیبی میترمش اون روزی که شیطان با خدا صحبت میکرد، اون روزی که بهش گفتن برو و بیسا دیگر نمیریم، حالا هستیم تا عرض به خدمت رو یه امتیازات یا خدا رو ما بریم مثلا تنظر فرمایید سوابق ما چی میشه. وقتی که گردن کشی کرد مقابل خداوند سبحان، وقتی گفتن برو خوب حالا فرصت داریم، انکه من المنظرین، ما به همه فرصت میدیم، به تو شیطان هم فرصت میدیم، تو هم میتوانی هر کار بخوای بکنی. گفت به عزتی که خدایا من عزت تو رو میشناسم، پس اگر قسم میخورم مثل قسم خوردن بنده نیست که برستم باز قسم شیطان از ما دقیقتر قسم میخورم، فبه عزتی که خدایا به عزت تو قسم لأغوینهم اجمعین. اول خیلی درشت گفت، خدایا به عزت تو قسم اقوا میکنم، هدف رو میگیرم از بندگان تو. اما شد بعد فهمید خیلی سنگ بزرگ علامت نزدنه، گفت الا عباده که من همون مخلصی، اما خدای قبول دارم زورم به بندگان خالص تو نیست. اینو میپذیرم همین الان منصفانه اعتراف میکنم، من میرم سراغ بنده های غیر خالص تو، من بنده های خالص تو زورم نمیست، اونها مسیری دارم من مسیری دارم. این همون بس لأتخذن من عباد که نصیبم مفروضا، خدا میام من میگیرم در اختیار خودم از بندگان تو یه نصیب و بخش جدا شده ایران. یعنی یه گروهی هستن که من مقابل اینا کاری از این برده میام، اینا اونچنان قدرت دارن، اونچنان توان دارن که من شیطان تسلیم اونها هستن. به پیغمبر گفتن یا رسول الله شما میگوید هر انسانی شیطانی دارد بیعتری سر به سر انسان میگذارد و آزارش میدهد، شما هم شیطان دارید یا رسول الله؟ همون بله منم شیطان دارم الا انه اصلا علا یدیه الا این که شیطان من مسلمان شده بسته یعنی تصدیل من شد این ادهی از بندگان هستن که خدایا من شیطان اسیر و تصدیل این چی؟ من تصدیل اونها شدم مثل زورم به اینها نمیرسد اما اونها کیان؟ حالا اونجا یه بحث بسیار نتیجی داریم خدمت رو هفته آیده که من سعی میکنم این بحث رو کاربردی بگم خدمت دوستان انشاءالله شیطان میگه لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا ولأذلنهم ولأمنینهم مثلا خود تلفظش هم قدری پرتنتنیه مثل شعرهای ناصر خسروی ولأذلنهم ولأذلنهم ولأمنینهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغیرن خلق الله تمام را کارهای نفوذ شیطان در وجود ما تو این آیه تو پنج شکرمه مطرح شده که انشاءالله موضوع بحث گفته بود هفته آینده است فقط یه جمله رو عرض میکنم پیام بدیم از این آیه شیطان فرمود به عزت جل لأغوینهم اجمعین اینجا فرمود لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا اونجا فرمود الا عبادک منهم مخلصی مخلص اونجا نه مخلص مخلصی خدایا من زورم به این گروه از بنده های تو نمیست اینا چی هم؟ اینا از کجا به اونجا میرسد که شیطان حریفشون نیست؟ دو چیز عبودیت اخلاص تمام مطلب بگیم عبودیت اخلاص اگر در مسیر تکامل در عبودیت انسان گام بردارد و اگر در مسیر و جاده عبودیت اخلاص باشده باشد هفته در پاکتون هست چی هست کنید؟ در گفته بونی قبل اونی که محک میزنه اونی که روح میده به اعمال ما فقط و فقط اخلاص هست این مثال این بزرگی میزد مثال بدی نبود میتونم این اسکلاس ها رو که نگاه میکنید ارزش مادی این اسکناس به همون نرخ کاغذ است که باند مرداری داخل این اسکناس اون نرخ را قرار داده اگر بخوام بزنن این اسکناس جعلی یا حقیقی ببینن آیا اون نرخ درست داره یا نداره اون نرخ باخواد دهنده به اعمال ما به اسکناس وجود ما اخلاص است اگر تو نمازمون اگر تو زکاتمون اگر تو مردمداریمون اگر تو حکومتمون اگر تو زنداریمون، فرزنداریمون، تربیتمون، درس خوندنمون، آمدنمون، رفتنمون، نشستنمون، گفتنمون، برخواستنمون اگر اخلاص باشد اون روح عمل احراز شده است و وقتی عمل روح داشته باشه و اخلاص داشته باشه هیچ شیطانی گرد ما نمیتواند بگردد نه انسی، نه جنی نه شیطان یا جنس خودمون نه شیطان اونا نبر این دام بر مرگ دیگرمه که انقا را بلند دست باشیانه وقتی شیطان بزرگ و شیطان کبیر نمیتواند حریف مخلص بشه دیگه شیطان های کوچک حسابشون معلوم و روشن است. پس بدونید این دو کلمه اونی که ما با از شیطان در زندگی دور میکنن گاهی شیطان عزیزان سوال میکنن اونی که مسئولیت به ما در دوار شیطان میدهد عبودیتیست که همراه با اخلاص خدایا به عظمت قرآن دلهای ما را با عبادت خود بیش از بیش آشنا بگردان توفیق اخلاص در تمام اعمال زندگی و روزمره به ما عنایت بفرمایید.